چیزی که خواهید شنید اپیزود اول ژرفا در یوتیوب هست. محتوای این اپیزود تصویر محوره و برای همین پیشنهاد میکنم که اپیزود رو در یوتیوب ژرفا ببینید و کانال یوتیوب ژرفا که کاملا رایگان هست رو سابسکرایب بکنید تا از ویدیوهای بعدی ژرفا هم باخبر بشید. لینک یوتیوب ژرفا رو در توضیحات اپیزود گذاشتم. البته روش بهتر اینه که خودتون اپ یوتیوب رو باز بکنید و کلمه ژرفا یا پادکست ژرفا رو به فارسی جستجو بکنید و کانال ژرفا رو پیدا بکنید. ممنونم از حمایتتون. در تاریخ علم تصاویری وجود داره که وقتی منتشر شدن مثل بمب ترکیده، خیلی سر صدا کرد. یکی از اون تصاویر اینه، چند تا دایره ساده، اما همین دایره های ساده ی هم مرکز دنیای ما آدم ها رو برای همیشه عوض کرد. یکی دیگه اینه، دوتا مارپیچ در هم تنیده. یکی دیگه‌اش هم اینه، یه عکس ثبت شده از یه خورشید گرفتگی کامل. اینم یکی دیگه شونه، یه تصویر از ژرفای تاریک فضا که توسط تلسکوپ هابل ثبت شده. این تصاویر در تاریخ علمی ما آدم ها خیلی مهمه. تصاویری هستن که بعد از انتشارشون به قول توماس کوهن فیزیکدان آمریکایی انقلاب علمی به پا کردن، پارادایم شیفت ایجاد کردن. یعنی انگاره های ذهنی رو در آدم ها در زمان انتشارشون عوض کرد. امروز میخوام در مورد این تصاویر صحبت بکنم، تصاویری که از نظر من جز مهمترین ها در تاریخ علمی ما آدم ها بوده. پس با من همراه باشید. من علیرضا پاینده هستم. اینجا ما هر بار ژرف میشیم در شگفتی های دنیای علم و البته رمز و رازهای دنیای اطرافم. محققا همیشه در تحقیقاتشون از تصاویر استفاده میکنن. اصلا ذهن ما اینطوری تکامل پیدا کرده که با تصاویر سریعتر و راحتتر ارتباط برقرار میکنه و میتونه از تصاویر معناها، مفاهیم و نتایج زیادی رو بیرون بکشه و درک بکنه. از من بپرسی میگم اولین قدم اساسی در یه تحقیق به تصویر کشیدن نتایجه. برای همین هر چقدر هم ما اعداد و ارقام در اختیار داشته باشیم و اون اعداد و ارقام گویا باشن، بازم نمیتونن مثل تصویر با ما آدم ها حرف بزنن. تو انگلیسی اصطلاحی هست که میگن یه تصویر ارزش هزار کلمه رو داره. A picture is worth 1000 words. حالا ما امروز در مورد این 4 تا تصویری که اول ویدیو دیدید میخوایم صحبت بکنیم و بررسی بکنیم ببینیم داستانشون چی بوده، چرا در تاریخ انقدر ماندگار شدن. اولین تصویری که انتخاب کردم به ظاهر خیلی ساده است، چند تا دایره هم مرکز، اما همونطور که گفتم همین دایره های ساده دنیای ما آدم ها رو برای همیشه عوض کرد. این تصویر رو کوپرنیک سال 1543 یعنی 480 سال پیش کشید و در کتابی به اسم درباره گردش اجرام آسمانی منتشر کرد. در زمان کوپرنیک ما آدم ها معتقد بودیم زمین مرکز عالمه و خورشید و تمام سیارات و ستاره ها به دور زمین میچرخند. اما کوپرنیک برای اولین بار در این تصویر بود که نشون داد زمین مرکز عالم نیست، بلکه ما خودمون دور خورشید میچرخیم. نه تنها زمین، همه سیارات از جمله زمین در این مدارها، در این دایره ها که کوپرنیک کشید به دور خورشید میچرخیم. دقت کنید که کوپرنیک در مرکز خورشید رو کشیده، بعد عطارد، بعد ناهید و بعد سومین سیاره نزدیک به خورشید که زمین ما باشه رو کشیده. بعد هم که سیارات دیگه‌ای که تا موقع کشف شده بود. بازم دقت کنید که اون حتی ماه رو هم به دور زمین کشیده و گفت ماه دور زمین و هر دوی ما با هم به دور خورشید میچرخیم. شاید این مسئله الان برای ما خیلی پیش و پا افتاده باشه. بچه هم دیگه میدونن که زمین دور خورشید میچرخه، ما هم دور زمین میچرخه. اما 480 سال پیش این نظریه کوپرنیک به شدت انقلابی بود. دنیا رو اصطلاحاً تکون داد. اصلا زلزله به پا کرد. کوپرنیک برای همیشه دید غلط ما رو در مورد چرخش زمین و ستارگان تغییر داد و اصلا ستاره شناسی نوین رو یه جورایی کوپرنیک بنیان گذاشت. تا اون موقع نظریه علمی رایج نظریه زمین مرکزی یا نظریه بطلمیوسی بود که در نظریه بطلمیوسی زمین در مرکز گیتی بود و خورشید و کرات دیگه در مدارهایی به دور زمین میچرخیدن. البته بطلمیوس به جای مدار از مفهومی به اسم فلک استفاده میکرد و میگفت خورشید و کرات دیگه در فلکهایی به دور زمین میچرخن. حتی بطلمیوس بر این باور بود که اسم آخرین فلک فلک الافلاکه که همه ستاره ها اونجا هستن. اون همچنین معتقد بود که خدا و فرشته ها و اینها در اون فلک الافلاک زندگی میکنن. به هر حال با اومدن کوپرنیک کم کم این نظریه غلط و کهنه بطلمیوس به تاریخ پیوست. بگذاریم از این که تقریبا الان دیگه 500 ساله از کوپرنیک میگذره و خیلی مسلمه که خورشید مرکز منظومه خورشیدی هست، اما هنوز یه جا در دنیا هست که در اون نظریه بطلمیوسی یعنی نظریه زمین مرکزی تدریس میشه.
حوزه علمیه قم یا اصلا مبانی تئوری حوزه علمیه قم یا نجف معتقده که حرف زده شده، تموم شده، الان جای بحثی نیست. اگر ما میخواییم بحثی کنیم، حالا من استاد داشتم یادم یا نمیخوام اسمشو ببرم اونجا، آقا ایشون ما درس فلسفش میرفتیم، آقا دیدیم آقا مسائل فلک را طبیعیات قدیمی رو میگفتن آقا برید آقا نمیدونم آسمون اینطور میشه اینطور میشه اینطور. گفتیم رفتیم خدمتشون گفتیم آقا اینه که شما میگید در فلک و فلکیات، اینها مال بطلمیوس بوده، قدیمی بوده، الان علم فلک و فلکیات حرفای دیگری میزنن. خدا شاهد این جمله رو به ما گفت اولا وظیفه ما فقط فهمیدن بزرگان چه میگن و دوما شما فردا دیگه درس نهید.
وقتی کوپرنیک نظریه خورشید مرکزی خودش رو مطرح کرد به مزاق کلیسا خوش نیومد و اصلا اینطور نبود که به این راحتی ها مورد پذیرش قرار بگیره. بعد از کوپرنیک گالیله با تلسکوپش تاییدات رصدی یعنی مشاهدات عینی و انکارناپذیر برای مدل کوپرنیک پیدا کرد و بعدتر هم کپلر قوانین سگانه کپلر رو در مورد حرکت سیارات ارائه کرد و بازم بعدتر بر اساس کارهای کپلر نیوتن قانون گرانش رو کشف کرد و دیگه اصطلاحاً مولای درز نظری خورشید مرکزی نمیرفت. خلاصه دانشمندا خونه دلها خوردن تا بتونن یه حقیقت علمی به این واضحی که بهش رسیده بودن رو در دنیا جا بندازن. 100 سال طول کشید تا این نظریه کم کم جا بیفته و مورد قبول عامه واقع بشه. علت مخالفت کلیسا هم این بود که خب این نظریه مخالف نص صریح کتاب مقدس مسیحی یا انجیل بود و البته مخالف میتونیم بگیم تمام کتاب‌های دینی که انسان رو محور و اشرف مخلوقات میدونن. از نظر مذهبیون نظریه خورشید مرکزی یه جورایی تنزل جایگاه رفیع انسان که روی زمین زندگی میکنه محسوب میشه. اونا معتقد بودن و شاید هستند که انسان اشرف مخلوقاته، پس باید در مرکز جهان هستی قرار داشته باشه، نمیشه که ما دور خورشید بچرخیم، خورشید باید دور ما بچرخه. داستانهای مخالفتهای کلیسا با علم و دانشمندها رو بعضیاشو حتما هممون شنیدیم. یه نمونش اتفاقاتی بود که برای گالیله افتاد. گالیله با چشم با تلسکوپ خودش میدید که کوپرنیک قبل از اون درست گفته بود و این ماییم که دور خورشید میچرخیم. برای همین اومد نتایج خودش رو در تایید مدل کوپرنیک منتشر کرد که باعث شد گالیله در دادگاه تفتیش عقاید کلیسا محکوم بشه. کلیسا گالیله رو مجبور کرد که یکی از این دو راه رو انتخاب کنه، یا در آتش بسوزه و یا توبه کنه. گالیله هم که خب چاره ای نداشت، مجبور به توبه شد. اون در بخشی از توبه خودش، توبه نامه خودش گفته در 72 سال زندگیم در برابر شما اربابان دین و دنیا زانو زدم و در حالی که کتاب مقدس را در آغوش می فشارم اعلام می کنم که ادعایم بر چرخش زمین به گرد خورشید از مستی بوده و سراسر اشتباه و دروغ است. خلاصه گالیله اگر توبه نکرده بود احتمالاً تو آتش سوزونده شده بود و تازه با وجود اینکه گالیله توبه کرد اما از دانشگاه و تدریس نجوم اخراج شد و تا سالها مجبور بود برای نشون دادن وفاداریش به نظریه زمین مرکزی کلیسا مرتب تو کلیسا حاضر بشه و تا آخر عمرش هم گالیله آزار دید. اینو هم در مورد گالیله بگم که جالبه، 54 سال پیش حدودن که انسان به ماه رفت و نیل آرمسترانگ قدم بر ماه گذاشت، پاپ ژان پل دوم دستور داد که پرونده ارتداد گالیله دوباره بررسی بشه و سال 1992 یعنی 23 سال بعدش، بعد از رفتن انسان به ماه، کلیسای کاتولیک اعلام کرد که بالاخره گالیله رو بخشیده. رو که نیست، تازه بخشیده. کلیسا هنوز هم عذرخواهی نکرده و اذعان نکرده که اشتباه کرده که یه دانشمند رو به تایید یه مدل غلط واداشته. تازه فقط گالیله قربانی تفتیش عقاید نبود، جوردانو برونو یک کیهانشناس ایتالیایی بود که اونم به نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک باور داشت و برای همین به حکم دادگاه تفتیش عقاید در شهر روم سوزونده شد. این رو هم بگم که کارهای کوپرنیک و گالیله متکی بود به کارهای تمام دانشمندهای قبل از خودشون. اولین دانشمندی که به خورشید مرکزی باور داشت آریستارخوس، اگر اسمشو درست گفته باشم، در یونان باستان بود. اون 1800 سال قبل از کوپرنیک چنین باوری داشت. به غیر از اون دانشمندهای زیادی از جمله دانشمندهای ایرانی شاید البته به خورشید مرکزی اشاره نکرده بودند، ولی میدیدن که نظریه زمین مرکزی اشکال داره، مشکل داره و این رو بیان کرده بودند. از جمله خواجه نصیرالدین طوسی و ابو سعید سجزی که اهل سیستان بود. اما به هر حال اون چیزی که نقطه پایان نظریه زمین مرکزی بود انتشار این تصویر بود در کتاب کوپرنیک. برای همین این تصویر در تاریخ علم قطعا یکی از مهمترین هاست. خب بریم سراغ این تصویر که از یه خورشید گرفته یه کامل ثبت شده. البته خود خورشیدی گرفته شده در این تصویر مهم نیست، این ستاره ها که اینجا میبینیم مهمن، چون جاشون اینجا نیست، موقعیت این ستاره ها اینجا نیست، اینا رو ما نباید اینجا ببینیم. اینو توی ذهنتون داشته باشید، من یه مقدمه میگم که برای فهم این عکس لازمه. ببینید ما آدم ها برای سالهای سال فکر میکردیم که گرانش یه نیروه، همون جاذبه‌ای که باعث میشه به سمت زمین کشیده بشیم، همون جاذبه‌ای که باعث میشه سیب از درخت به زمین بیفته. ما تا سالها فکر میکردیم که گرانش، این جاذبه، نیروی هست که اجسام به هم وارد میکنن. ما این فهم خصوصا بر اساس کارهای نیوتن داشتیم، مهمتر از همه بر اساس کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی نیوتن که توش قوانین نیوتن رو و مهمتر از همه قانون جهانی گرانش رو توی اون کتاب توضیح داده بود. نیوتن گفته بود که جاذبه یک نیروه، نیرویی که اجرام بزرگ مثل ستاره ها و سیارات به هم وارد میکنن و همین باعث میشه که سیارات و کرات در مدار باقی بمونن. برای بیشتر از 200 سال این فهم ما از گرانش بود، تا اینکه انیشتن سال 1915 به کل دید ما رو در مورد گرانش عوض کرد. در این سال انیشتن نظریه نسبیت عام رو مطرح کرد که طبق اون گرانش یک نیرو نیست که اجرام به هم وارد بکنن، برخلاف اون چیزی که ما حس میکنیم میفهمیم، بلکه گرانش حاصل تغییری هست که اجرام در منحنی فضا ایجاد میکنن. بر اساس اون چیزی که انیشتن گفت، اجرام بزرگ مثل خورشید منحنی فضا رو خم میکنن، فرو رفتگی ایجاد میکنن و برای همین وقتی یه جسم کوچکتر به درون اون حرکت میکنه، حرکت مداری خواهد داشت. فرض کنید یه گوی سنگین رو بذاریم روی یک پارچه کشی، اون پارچه کشی در واقع بافت مکان هست که به خاطر جرم سنگین فرو میره. حالا اجرام دیگه‌ای که وارد این فرو رفتگی بشن، خود به خود جذب جرم بزرگتر میشن. این بیان خیلی ساده‌ای هست از نظریه نسبیت عام انیشتن. در همین نظریه نسبیت عام انیشتن پیش بینی کرد که اجرام بزرگتر حتی نور رو هم منحرف میکنن. خیلی جالبه دیگه. این ایده ها خیلی انقلابی بودن، هنوزم هستن و درکشون خیلی سخته. یعنی اجرام بزرگ باعث انحراف نه تنها منحنی فضا بلکه نور رو هم منحرف میکنن. بعد از مطرح شدن نظریه نسبیت عام خیلی ها به دنبال آزمایش این نظریه افتادن تا دلیلی بر رد یا تاییدش پیدا کنن. مسلماً تو آزمایشگاه نمیشد این چیزها رو آزمایش کرد. مثلا چطور میشه انحراف نور بر سر یه جرم بزرگ در آزمایشگاه رو اندازه گرفت؟ یادمون باشه فقط اجرام بزرگ این انحراف رو به اندازه‌ای که ملموس و قابل اندازه‌گیری هست در نور ایجاد میکنن، اجرامی در اندازه خورشید مثلا. پس باید جهان رو آزمایشگاه کرد، حداقل باید یه آزمایشگاه در اندازه منظومه خورشیدی داشت. اینایی که تا اینجا گفتم رو داشته باشید. برگردیم به نظریه نسبیت. یه نتیجه مهم نسبیت عام این بود که ما باید بتونیم ستاره هایی که پشت خورشید هستن رو ببینیم. چرا؟ چون خورشید احتمالاً میتونه نورشون رو منحرف کنه و موقعیت واقعیشون رو از دید ما عوض بکنه. در واقع خورشید چون جرم بزرگیه، باید بتونه نورهای ستاره‌های پشتش رو به جای اینکه بلاک بکنه، جلوشون رو بگیره، منحرف کنه، بکشه بیاره از جلوی خودش عبور بده و ما باید بتونیم اونها رو ببینیم. یه دانشمندی به نام آرتور ادینگتون تصمیم گرفت این مسئله رو، این نتیجه مهم نسبیت عام رو آزمایش بود. اما مشکل اینجا بود که خورشید اونقدر پر نوره که نمیذاره چیز دیگه‌ای دیده بشه. ما در طول روز که ستاره غیر از خود خورشید رو در آسمون نمیتونیم ببینیم. پس راه حل چی بود؟ خورشید گرفتگی. اونم خورشید گرفتگی کامل. آقای ادینگتون فکر کرد در زمان خورشید گرفتگی، چون سایه ماه رو زمین میفته و جلوی نور خورشید گرفته میشه، شاید بشه ستاره های دیگر رو نزدیک خورشید دید و شاید بشه این مسئله رو آزمایش کرد که آیا اونها در موقعیت اصلیشون هستن یا خورشید جاشون رو از منظر ما تغییر داده. خوشبختانه 4 سال بعد از اینکه انیشتین تئوری نسبیت عام رو مطرح کرد، یعنی سال 1919، قرار بود یک خورشید گرفتگی کامل اتفاق بیفته. در زمان خورشید گرفتگی اون سال قرار بود خورشید مقابل خوشه ای از ستاره ها، گروهی از ستاره ها قرار بگیره که خیلی مطالعه شده بودن و موقعیتشون کاملا مشخص بود. مکانی در زمین که خیلی خوب میشد در اون سال خورشید گرفتگی کامل رو دید برزیل بود. برای همین آقای ادینگتون به برزیل رفت و این عکس رو گرفت. این شاهکار علمی رو خلق کرد. اونا موفق شدن این ستاره ها رو تو عکس کنار خورشید ثبت بکنن. این ستاره که اینجا میبینید. حالا وقتی موقعیت این ستاره ها رو با موقعیت واقعیشون که از قبل میدونستیم مقایسه کردن، متوجه شدن که این ستاره ها از دید ما جابجا شدن و جای اصلیشون نیستن. چرا؟ چون خورشید، جرم بزرگی به نام خورشید، نورشون رو منحرف کرده بود. اینطوری بود که این تصویر شد اولین سند بر اثبات درستی نظریه نسبیت عام انیشتین. تصویر سومی که انتخاب کردم اینه. یه مارپیچ دوگانه که با خطوطی به هم وصلن. سال 1953 زیستشناسان آقای جیمز واتسون، فرانسیس کریک و خانم روزالین فرانکلین در یه مقاله‌ای که در ژورنال نیچر چاپ کردن، این تصویر از دی ان ای رو کشیدن که همه فهم ما رو در مورد حیات عوض کرد. این تصویر برای اولین بار ساختار مولکول دی ان ای رو نشون میداد. چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که این تصویر انگار خیلی ساده است، انگار یکی تو کاغذهای چک نویسش کشیده، ولی در حقیقت این تصویر قطعا یکی از مهمترین یافته های تاریخ بشره. بعد از کشف این مارپیچ دوگانه بود که علم زیستشناسی تونست بفهمه چطور اطلاعات ژنتیکی ذخیره میشن و به نسل‌های بعد منتقل میشن، چطور دی ان ای خودش رو تکرار میکنه، چطور جهش ژنتیکی مثلا اتفاق میفته و خیلی خیلی اطلاعات دیگه. اصلا زیستشناسی مولکولی اساس و بنیانش از اینجا شکل میگیره. من تخصصی در این زمینه ندارم، اما فکر میکنم نیازی به داشتن خیلی تخصص در این زمینه نیست برای اینکه بفهمیم چقدر این کشف مهم بوده. جیمز واتسون نویسنده اول این مقاله، بعدها برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی شد. چند تا نکته اخیراً داشتم در مورد خود آقای واتسون میخوندم که برام خیلی جالب بود. کلن شخصیت جنجالی داشته آقای واتسون و گاهی حرفایی میزده که براش دردسر درست میکرده. مثلا سال 2007 در مصاحبه‌ای با روزنامه تایمز گفته بود که ذاتاً نسبت به آفریقا بدبینه، چون فکر میکنه که تمام سیاست‌های اجتماعی دنیا بر اساس این واقعیت بنا شدن که هوش آفریقایی‌ها هم سطح ماست، یعنی هم سطح سفید هاست، در حالی که تمام تست‌ها از نظر آقای واتسون نشون میدن که واقعا اینطور نیست. در یه مستند دیگه هم آقای واتسون گفته بود که ژن‌ها باعث تفاوت در میزان هوش سیاه‌پوستان و سفیدپوستان میشه و متوسط آیکیو سیاه ها و سفید ها با هم متفاوته. خلاصه از این دست حرفای نجات پرستانه ایشون زیاد زده و همین حرف هم کار دستش میده. مثلا از لابراتواری که رئیسش بوده اخراج میشه و یه سری عناوین افتخاریش هم ازش پس گرفته میشه، تا جایی که مجبور میشه جایزه نوبل خودش رو با قیمت پایه 2.5 میلیون دلار در اون زمان بفروشه توی حراجی. البته ایشون همیشه مدعی بود که من هرگز نجات پرست نیستم و فقط اون چه که علم به ما میگه رو و ریشه در ژن‌ها داره رو بیان میکنم. من خودم کنجکاو شدم، راستش رفتم به سایت worlddata.info، کشورهای مختلف رو با هم به لحاظ هوش، به لحاظ آیکیو مقایسه کردم و این نقشه رو دیدم. طبق این نقشه به نظر میرسه کشورهای آفریقایی متوسط هوش پایین تری دارن. اما آیا این سوال رو باید از خودمون بپرسیم، آیا علت این مسئله ژنه؟ چون حتما سیستم آموزشی، اقتصاد، خیلی عوامل دیگه هم در میزان هوش تاثیرگذار هستن. ضمن این که حقوق برابر، این نکته مهمیه، حقوق برابر نیازمند تشابه نژادهای مختلف نیست و افتادن در دام این که نه حتما همه نژادها از همه نظر، از نظر هوش ریاضی، هوش هیجانی و از نظر همه اینها با هم مساوی هستن، اصلا به نظر من نیازی به اثبات این مسئله نیست، چون اثباتش سخته و اصلا ممکنه خلافش ثابت بشه. و ما بریم سراغ تصویر چهارم، تصویری که خودم خیلی دوستش دارم، تصویر فراژرف هابل یا هابل اولترا دیپ فیلد. قصه این تصویر اینه که سال 2003 تلسکوپ هابل زوم میکنه روی یکی از تاریکترین نقاط فضا. چرا تاریکترین بخش از فضا؟ چرا تاریکترین بخش از آسمون؟ هدف این بود که نور مزاحم حذف بشه، نورهای مزاحمی که از ستاره ها و کهکشان های نزدیکتر میاد. حذف این نورهای مزاحم این اجازه رو به تلسکوپ هابل میداد که تا میتونه به دورتر و عقبتر در زمان نگاه بکنه و خب در اون نقطه تاریک از فضا اجرام نزدیک به زمین کمتر بود و این نورهای مزاحم وجود نداشت. تلسکوپ هابل از اونجا این عکس رو گرفت و این شاهکار رو خلق کرد. برای گرفتن این تصویر تلسکوپ هابل 23 روز خیره شد به اون نقطه تاریک و ظرف 23 روز این تصویر رو ثبت کرد. یعنی تلسکوپ هابل 23 روز مشغول جمع کردن نور از اون نقطه تاریک بود. در این تصویر بیش از 10,000 کهکشان میبینیم و میدونیم که هر کهکشان هم برای خودش میلیاردها ستاره داره و هر ستاره هم حداقل یک یا دو تا سیاره داره. جالب بدونید این همه کهکشان و ستاره از نقطه‌ای در آسمون گرفته شده که به اندازه یه سر سوزنه. تمام این نقاط ریز و قرمز رنگی که می‌بینیم هر کدوم یک کهکشان هستن، مثل کهکشان راه شیری خودمون. خیلی هاشون حتی از کهکشان راه شیری به مراتب بزرگتر هستن. ما در این عکس به گذشته هم سفر می‌کنیم. نزدیکترین کهکشان در این تصویر که گوشه سمت راست تصویر به رنگ زرد می‌بینید، یک کهکشان مارپیچی هست که حدود 7 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره. یعنی ما با نگاه کردن به اون داریم به 7 میلیارد سال قبل نگاه می‌کنیم. و تازه این نزدیکترین کهکشان‌هایی در این تصویر دیده میشن که حدود 800 میلیون سال بعد از بیگ بنگ به وجود اومدن، یعنی حدوداً 13 میلیارد سال قبل. یعنی زمانی که هستی نوزاد بود، فقط 800 میلیون سالش بود، تازه متولد شده بود هستی. ما خبر نداریم، احتمالا خیلی از این کهکشان ها الان اصلا وجود نداشته باشن، چون ممکنه توسط کهکشان دیگه‌ای مثلا بلعیده شده باشن. این تصویر خیلی به کیهانشناسا کمک کرد تا در مورد شکل‌گیری هستی و تشکیل کهکشان‌ها و ستاره‌ها در مراحل اولیه‌شون اطلاعات جمع کنن و این دانش رو به طرز چشمگیری گسترش بدن. همین سال قبل بود، سال 2022، که اگه یادتون باشه تلسکوپ جیمز وب هم دقیقاً از همین نقطه یک عکس ثبت کرد و جزئیات بیشتری رو نمایان کرد و حتی رکورد قدیمی ترین کهکشان دیده شده رو هم شکست، که شاید بعداً در یه اپیزود در موردش صحبت کردم. خلاصه این که این تصویر حقیقتاً حیرت انگیزه. به نظرم هر وقت ما آدم ها دوچار خود برتر بینی و خود مرکز بینی شدیم، باید یه نگاه به این عکس بندازیم تا دوباره برامون یادآوری بشه که ما و زمین و منظومه خورشیدیمون و حتی کهکشانمون چقدر اندک و ناچیزیم در این هستی بی انتها. میدونم عکس‌های خیلی زیادی در طول تاریخ هست که میشه در موردشون صحبت کرد و اونا هم تاریخ ساز بودن. من امروز در مورد 4 تا از اون تصاویر صحبت کردم که خب سلیقه من هم بوده. حالا میخوام از شما بپرسم چه تصاویر دیگه‌ای هست که باید در موردشون حرف زده بشه و شما دوست دارید قصه‌اش رو بشنوید. لطفاً کامنت بذارید، من همه کامنت‌ها رو میخونم و حتماً دوباره برمیگردم و همچین ویدئویی در مورد اون تصاویر درست می‌کنم. ممنون میشم اگر نظرتون در مورد اپیزود رو هم بگید. این اولین اپیزود ژرفا در چنل یوتیوب ژرفا بود. ما اینجا خیلی نیاز به حمایت داریم، شروع کارمونه، پس لطفاً سابسکرایب کردن رو فراموش نکنید، زنگوله رو هم بزنید و لینک ویدیو رو هم برای دوستانتون بفرستید. بعد از یه مدتی نسخه صوتی رو در پادکست ژرفا هم میذارم، پس اگر ما رو از پادکست دارید میشنوید الان، پیشنهاد میکنم حتما ژرفا رو در یوتیوب دنبال کنید. تا الان هم احتمالا متوجه شدید که محتواها تصویر محور شده و بنابراین در پادکست شما همه محتوا دستگیرتون نمیشه. همین، از حمایتتون پیشا پیش ممنونم. پاینده باشید و در پناه دانایی.